ساعت 17 در ایران. این صدای رادیو فرداست. من مراد ویسی هستم. نشست غیرعلنی مجلس ایران به منظور بررسی مشکلات اقتصادی و گرانی‌های اخیر برگزار شد. انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی ترکیه آغاز شد. حوثی‌ها نیروهای بیشتری را به بندر حدیده یمن اعزام کردند. در ایران نشست غیرعلنی مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه به منظور بررسی مشکلات اقتصادی و گرانی‌های اخیر برگزار شد. به گزارش ایسنا، اسحاق جانگیری معاون اول رئیس جمهوری همراه با برخی از وزرای اقتصادی در این نشست شرکت داشت. در هفته‌های گذشته عملکرد اقتصادی دولت حسن روحانی مورد انتقاد شماری از اقتصاددانان و نیز مخالفان اصولگرای او قرار گرفته. با این همه حسن روحانی و اعضای دولت او از عملکرد اقتصادی خود دفاع کرده‌اند. در ترکیه انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی امروز یک شنبه در حال انجام است. به گزارش رویترز، انتخابات امروز بزرگترین چالش پیش روی رجب طیب اردوغان رئیس جمهور و حزب حاکم عدالت و توسعه طی 15 سال گذشته به شمار می رود. مهمترین رقیب رجب طیب اردوغان در این انتخابات محرم اینجه نامزد حزب جمهوری خواه خلق است. بر اساس گزارش‌ها بیش از 56 میلیون نفر از مردم ترکیه می‌توانند به یکی از 6 نامزد انتخابات ریاست جمهوری و نامزدهای کسب کرسی‌های پارلمان رأی دهند. اما در یمن همزمان با پیشروی نیروهای ائتلاف منطقه‌ای به رهبری عربستان به سوی بندر حدیده، حوثی‌ها نیز نیروهای بیشتری را در این منطقه مستقر کردند. به گزارش رویترز، نیروهای تحت رهبری عربستان و امارات که روز چهارشنبه گذشته فرودگاه حدیده را تصرف کردند، حالا در نزدیکی دانشگاه این شهر در حال جنگ هستند. دانشگاه حدیده حدود 3 کیلومتر با مرکز این شهر فاصله دارد. حملات ائتلاف منطقه‌ای به حدیده 12 روز پیش آغاز شد. اما مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا به ایران هشدار داده در پی سلاح هسته‌ای نباشد که در غیر این صورت به گفته وی با خشم همه جهان مواجه خواهد شد. وی همچنین ابراز امیدواری کرده که هیچگاه ضرورتی برای اقدام نظامی کشورش علیه ایران به وجود نیاید. همکارم شاهین بشیری طی گفتگو با حبیب حسینی فرد تحلیلگر سیاسی در آلمان ابتدا پرسیده که هشدار این مقام ارشد آمریکایی را چگونه میتوان تفسیر کرد. حبیب حسینی فرد:
با توجه به اینی که متحدان آمریکا در اروپا این نگرانی رو داشتن که اگر آمریکا خارج بشه میتونه ایران هم خارج بشه و اصولا بره دوباره برنامه هسته‌ایشو از سر بگیره، حتی به طرف سلاح هسته‌ای بره و نه تنها این بلکه کشورهای دیگه این منطقه هم به یک همچین مسیری بیفتن و در رقابت با ایران به طرف سلاح هسته‌ای برن، همه این نگرانی ها چیزی که امروز در صحبت آقای پومپئو هم مد نظره، یعنی اینی که تهدید میکنه ایران و هشدار میده که اگر آمریکا خارج شد به این معنی نیست که ایران هم میتونه بره برنامه هسته‌ایش از سر بگیره. در این حال خب تأکیدی که آقای پومپئو میکنه به نوعی با اون مشی کلی دولت آمریکا آقای ترامپ تا حدودی مطابقه و اونی که به رغم تهدیدات سختی که میکنه سیاست تهاجمی تری که آمریکا داره پیش میبره، ولی لزوما اهرم جنگ در دستور کارش نیست. از یادمون نبریم که آقای ترامپ بعد از اون مصالحه‌اش با کره شمالی خودش ابراز تأسف کرد، گفت که با ناخشنودی و ناراحتی بعضی موقع ها مجبور بوده کره شمالی رو تهدید نظامی بکنه. خب ما میدونیم که کلا یکی از قول قرارهای آقای ترامپ هم اصولا به خروج از منطقه بوده، حتی اخیرا اعلام کرد که نیروهاش میخواد از سوریه ببره بیرون، منتقد دولت‌های قبلی بوده به خاطر جنگ با عراق و این صحبت ها. در یک همچین کادری خب طبیعیه که آمریکا نخواد وارد یک حمله نظامی باشه، ضمن اینکه خب اصولا در دولت ترامپ هم یک کسی مثل آقای ماتیس وزیر دفاع تو حدودی لنگر معتدل ساز این نوع گرایش هاست که اون هم نمیذاره آنچنان مسئله روی کرده به جنگ عمده بشه در این دولت.
در این صورت پس منظور وزیر امور خارجه آمریکا از بیان این هشدار خطاب به ایران چی هست؟
از این جهتش پیزنزم میاد که آقای پومپئو تأکیدش درسته که به لحاظ اقتصادی اون اهرم در دست آمریکا هست که ایران رو به این سو برونه که به این قول و قرارا یا به این چیزی که آمریکا میخواد از نظر اونها درست دیده میشه عمل بکنه، یعنی اون 12 شرطی رو که قبلا عنوان کرده بود، و به خاطر همین باز این آرامش رو میده که ما مثلا اون مسئله نظامی رو از طریق اقتصادی میتونیم مسئله رو حل بکنیم. خب ما میبینیم که عملا هم داره این تهدیدهای اقتصادی فشار اقتصادی عمل میکنه و وضعیت بازار اقتصاد ایران پیدا کرده، اینه که خب آمریکایی‌ها از سویفت خواستن که دیگه ارتباطات بانکی ایران رو قطع کنه با دنیا، یا فشاری که آمریکا داره با ژاپن میاره که نفت نخره. همه اینها به نظر میاد که ظرف ماه‌های آینده هم فشار اقتصادی رو بیشتر بکنه برای ایران.
گفتگوی همکارم شاهین بشیری بود با حبیب حسینی‌فر، تحلیلگر سیاسی در آلمان، درباره این گفته مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا که به ایران هشدار داده بود در پی سلاح هسته‌ای نباشد، که در غیر این صورت به گفته ای وی با خشم همه جهان مواجه خواهد شد. اما در بلژیک پایتخت، در بروکسل پایتخت بلژیک، سران شماری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا امروز یک شنبه گرد هم آمدند تا یک راه حل اروپایی برای بحران پناهجویی پیدا کنند. سران برخی کشورهای مخالف پذیرش پناهجویان از جمله مجارستان، لهستان، جمهوری چک و اسلواکی از شرکت در این همایش خودداری کردند. این نشست یک روزه به پیشنهاد آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان برگزار شده که در حال حاضر اختلاف شدیدی میان حزب او و حزب سوسیال مسیحی این کشور بر سر تر جامعه پیرامون چگونگی برخورد با پناهجویان غیرقانونی در مرزها وجود دارد. درباره نشست امروز بروکسل و این اختلاف بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
در آستانه همایش سران کشورهای 28 گانه اتحادیه اروپا در روزهای پنجشنبه و جمعه این هفته، سران شماری از این کشورها از جمله آلمان، فرانسه، اتریش، یونان، اسپانیا، هلند، بلژیک، بلغارستان روز یکشنبه در شهر بروکسل به دور هم جمع شدند تا درباره پاره ای از مسائل اصلی این اتحادیه بحث و گفتگو کنند: انجام اصلاحاتی چند در سیاست پناهجویی، تقویت امنیت مرزهای آبی و زمینی و اجرای طرح سهمیه بندی پناهجویان در این اتحادیه از جمله دیگر موارد دستور کار همایش بروکسل است. این طرح 3 سال است مورد مخالفت کشورهایی مانند مجارستان، لهستان، جمهوری چک و اسلواکی قرار گرفته. این 4 کشور عضو اتحادیه اروپا نه تنها با طرح سهمیه بندی پناهجویان، بلکه به طور کلی مخالف جدی پذیرش پناهجویان تازه واردند. از طرفی امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه و پدرو سانچز نخست وزیر اسپانیا روز شنبه در پاریس اعلام کردند که روز یکشنبه طرحی به همایش ویژه بروکسل ارائه می کنند که بر پایه آن پناهجویان تازه وارد به اروپا ابتدا در مراکز بسته‌ای که احداث خواهد شد نگهداری می شوند. همین طرح را پیش از این هورست زهوفر رهبر حزب سوسیال مسیحی آلمان که در این حال وزارت کشور را هم در دست دارد پیشنهاد کرده بود. این وزیر همچنین طرح جامعی تدوین کرده که یکی از بندهای آن به مرزبانان آلمان اجازه می دهد پناهجویانی را که از دیگر کشورهای اروپایی وارد آلمان شدند از همانجا اخراج کنند. این بند چند روزی است مخالفت شدید آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان را به دنبال داشته، چرا که وی معتقد است مسائل پناهجویی باید در سطح کشورهای اتحادیه اروپا حل و فصل شود. در مقابل رهبر حزب سوسیال مسیحی و وزیر کشور آلمان تا پایان همایش کشورهای 28 گانه اتحادیه اروپا در روزهای پنجشنبه و جمعه این هفته به آنگلا مرکل صدر اعظم فرصت داده که اگر در این گرد همایی یک راه حل اروپایی برای برخورد با پناهجویان غیرقانونی پیدا نشود، او طرح جامعه خود را در مرزهای آلمان پیاده می کند. این تکروی به نوشته روزنامه ها احتمال دارد آنگلا مرکل را وادارد هورست زهوفر وزیر کشورش را از کار برکنار کند. از طرفی رهبر حزب سوسیال مسیحی و وزیر کشور آلمان هم در گفتگوی تازه خود با روزنامه پاساور نوی پرسه گفته در صورت برکناری از سمتش از دولت ائتلافی آلمان خارج می شود. در صورت تحقق چنین تهدیدی به نوشته روزنامه ها آنگلا مرکل یا باید تا 3 سال آینده یک دولت اقلیت را رهبری کند و یا انتخابات سراسری تازه‌ای در آلمان آغاز شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
گزارش شهرام میریان بود درباره نشست سران شماری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا در بروکسل درباره بحران پناهجویی. اما در سوریه جنگنده های روسی در حمایت از حمله نیروهای دولتی در جنوب سوریه برای اولین بار در 1 سال اخیر مناطقی را در این کشور بمباران کردند. پس از این حملات سازمان ملل خواستار توقف فوری این درگیری‌ها شد و کشورهای غربی روسیه را به برقراری آتش بس در جنوب سوریه فراخواندند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید روسیه در عملیات نیروهای دولتی در جنوب سوریه مشارکت میکند. بر پایه این گزارش، جنگنده های روسی یک شنبه چند مکان در جنوب غربی سوریه که در اختیار مخالفان دولت است را بمباران کردند. مطابق توافق روسیه، ترکیه و ایران در استانه، جنوب سوریه از یک سال پیش به عنوان منطقه امن تعیین شده بود و روسیه با آمریکا و اردن نیز درباره حفظ آتش بس در این منطقه توافق کرده است. اما برای نخستین بار از تابستان سال گذشته، روسیه دست به حمله هوایی به این مواضع زده و از ارتش سوریه برای بازپسگیری این منطقه راهبردی در مرز اردن و بلندی‌های جولان پشتیبانی هوایی می‌کند. همزمان گزارش ها هاکیست ایران و نیروهای وابسته به آن از جمله حزب الله از مرز بلندی‌های جولان با اسرائیل فاصله گرفتند. خبر از سرگیری حملات جنگنده های روسی در جنوب سوریه در حال منتشر می شود که وزارت دفاع روسیه یک شنبه تنها به دو مورد نقض آتش بس اشاره و همچنین اعلام کرد یک سوم جنگنده های روسی به پایگاه دائمی خود بازگشتند. آناتولی آرونوف، کارشناس مسائل بین الملل، می گوید درگیری ها در جنوب سوریه مرحله جدید این بحران است.
برای اسد و همپیمانانش تصرف مناطق کاهش تنش اقدامی برنامه ریزی شده است و از مدتها پیش معلوم بود کوچ دادن شورشیان به این مناطق صرفاً برای آن بود تا سر فرصت آنها را نابود کنند. پس از حما و قوطه شرقی نوبت به جنوب رسیده و پس از آن ادلب عرصه درگیری ها خواهد بود. توپ در زمین غرب است، اما غرب عملا پذیرفته اسد بر قدرت باقی خواهد ماند و منتظر است ببیند با بازگشت کنترل وی بر کل سوریه اقدامات متحدانش برای حل این بحران چه خواهد بود.
ارتش سوریه در روزهای اخیر عملیات نظامی در جنوب سوریه را آغاز کرده. جمعه آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، خواستار توقف این عملیات شد و سخنگوی وی هشدار داد حملات جدید بار دیگر هزاران غیر نظامی را آواره می‌کند. اتحادیه اروپا از روسیه، ترکیه و ایران که خود را ضامن آتش بس در سوریه می‌نامند، خواست پایان درگیری‌ها در جنوب سوریه را تضمین کنند. جمعه نیکی هیلی، سفیر آمریکا در سازمان ملل، این عملیات را نقض توافق و روسیه را مسئول دانست. اما در حالی که ماه گذشته وزارت خارجه آمریکا هشدار داده بود که نقض آتش بس در جنوب سوریه با واکنش قطعی روبرو خواهد شد، خبرگزاری رویترز یک شنبه گزارش داد که مخالفان اسد پیامی دریافت کردند که نباید در برنامه ریزی اقدامات خود به پشتیبانی نظامی آمریکا امید داشته باشند. رویترز می نویسد در نامه ای که نسخه آن را در اختیار دارد آمده، آمریکا به روسیه و دولت سوریه گوش زد خواهد کرد که از اقدامات نظامی دست بکشند، اما هر گونه تصمیم برای رویارویی با این حملات بر عهده مخالفان است و آنها نباید انتظار داشته باشند آمریکا در این بحران مداخله نظامی کند. در حالی که کشورهای غربی از مدت‌ها پیش از پافشاری بر برکناری اسد از قدرت منصرف شدند، تلویحاً کمک به بازسازی سوریه را به کنارگیری وی منوط کردند. اما اسد یک شنبه طی مصاحبه با یک تلویزیون روسی مدعی شد دمشق اجازه نخواهد داد غرب در بازسازی سوریه ایفای نقش کند. او به شبکه انتو گفت توانایی سوریه و کمک دوستان کافی است و نگرانی در این رابطه وجود ندارد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
گزارش آنا رایسکایا بود از آخرین تحولات نبرد در جنوب سوریه بین ارتش و مخالفان. اما در ایران، نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز یک شنبه با کلیات لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت ایران برای تفکیک 3 وزارتخانه و تشکیل 5 وزارتخانه جدید مخالفت کردند. در لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت برای تفکیک 3 وزارتخانه پیشنهاد شده بود که وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت و وزارت ورزش و جوانان تفکیک شوند و 5 وزارتخانه جدید مسکن، راه و شهرسازی، بازرگانی، صنعت و معدن و ورزش در کنار سازمان ملی جوانان تشکیل شود. ما در رادیو فردا 24 ساعته با آخرین اخبار از تحولات ایران و جهان با شما هستیم. شما هم با ما بمانید.